بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. یکی از مباحثی که درباره افعال الهی مطرح میشه این است که آیا خدا کار خودش را تدریجاً و در طول زمان انجام میده و یا اینکه کارهای خدا دفعی و آنی است. ممکن است منشأ این سوال استظهاری باشه که از آیات مختلف میشه. ظاهر بعضی از آیات این است که افعال خدا یا دست کم بعضی از افعال خدا تدریجاً تحقق پیدا می کنه، مثل آیاتی که درباره خلقت تدریجی آسمان و زمین و خلقت تدریجی انسان از نطفه تا جنین کامل و مانند آنهاست. از طرف دیگه دسته ای از آیات داریم که مفادش این است که خدا هر کاری را بخواد انجام بده، هر موجودی را بخواد بیافرینه، بهش می‌فرماید باش، اون هم تحقق پیدا می‌کنه. که ظاهر این آیات این است که آفرینش، ایجاد، انجام کار دفعی است، احتیاج به زمان نداره. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چندین آیه هست در قرآن به این مضمون که هنگامی که خدا اراده کاری کرد، خواست چیزی به وجود بیاد، میگه باش، کن، اون موجود هم تحقق پیدا میکنه. خب این دو دسته از آیات را چگونه میبایست با هم جمع کرد؟ با توجه به این دو دسته آیات است که این سوال مطرح میشه که آیا کارهای خدا دفعی است یا تدریجی است، یا بعضی دفعی و بعضی تدریجی. بسیاری از مفسرین شق سوم را انتخاب کردند که اگر موجود موجود تدریجی باشد، چیزی باشد که در ظرف زمان تحقق پیدا می کند و اندک اندک به رشد و کمال خودش میرسه، فعل الهی هم در مورد اون تدریجی است. مثل انسان که از نطفه تا جنین کامل قریب 9 ماه طول میکشه تا به حد کمالش برسه، خدا هم فعلش نسبت به چنین موجودی 9 ماه ادامه دارد. و اگر متعلق این فعل امری دفعی باشی یا چیزی خارج از ظرف زمان باشی، اگر بعضی از موجودات و مخلوقات زمانی نباشند، خلقت آنها هم در ظرف زمان تحقق پیدا نمی کنه و طبعا تدریجی هم نخواهد بود. گویی که اونجا دفعی و آنی هم تعبیر صحیحی نیست، ولی به هر حال تدریجی هم نیست، چیزیست که با زمان سر و کار نداره هستن. صرف نظر از این که آیا این تقسیم در افعال الهی که بعضی تدریجیست و بعضی دفعی با آیاتی که در مورد خود این مخلوقات نازل شده وفق میده یا نمیده و نقادی فنی از این قول کردن، توضیح دیگری میشه در اینجا داد که نه تنها مشکل اینجا را حل میکنه، بلکه بسیاری از مشکلات دیگر هم در مسائل خداشناسی حل خواهد شد. برای حل این مشکل مقدمه ای باید عرض کنیم. اصولاً وقتی ما میگیم فعلی تدریجی هست یا آنی، این معناش چیه؟ آیا منظور این است که اون شیئی که متعلق فعل است و در اثر فعل حاصل می شود اون دفعی هست یا تدریجی، و یا معنای دیگری منظوره؟ یعنی وقتی میگیم آیا خلقت جهان دفعی بود یا تدریجی، یعنی خود جهان دفعی است یا تدریجی؟ این که خیلی روشنه، یعنی مخلوقات ممکنه دو دسته باشن. اون چه مادی هست در ظرف زمان است و خلقت و وجودش تدریجی است. اون چه ماورای مادی باشد، مجرد باشد، اون وجودش در ظرف زمان نیست و وجودش هم دفعی است به یک معنا، یعنی تدریجی نیست. این دیگه جای سوال نداره که آیا افعال دفعی هست یا تدریجی. ولی مسئله به اینجا ختم نمیشه. فعل که میگیم به دو معنا به کار میره. یه وقت فعل به معنای مصدری به کار میره، یکی به معنای اسم مصدری و حاصل مصدری. فعل را گاهی در فارسی ترجمه میکنیم به کار، گاهی ترجمه میکنیم به کردن، انجام دادن. فرق این دو اعتبار، گویی این که ممکن است در بعضی جاها در لسان عربی، در بسیاری از جاها لغتی که دلالت بر مصدر و اسم مصدر میکنه یکی است، دو اعتبار داره، به یک لحاظ مصدر، به یک لحاظ اسم مصدر. فرق اساسی بین این دو اعتبار اینه که در مصدر یک حیثیت ارتباط با فاعل درش لحاظ شده، یعنی یک معنای نسبت، یک معنای اضافه که نوعی معنای حرفی هست در معنای مصدر گنجانیده شده. کردن همیشه ذهن ما را متوجه به یک فاعلی میکنه که کنندش کیه. خوردن، خوابیدن، رفتن، گفتن، این رابطه ایست بین فاعل و اون شیئی که فعل بهش تعلق میگیره. اما معنای اسم مصدری این حیثیت استناد به فاعل و صدور از فاعل درش لحاظ نمیشه، خودش لحاظ میشه. کار، انجام دادن کار، انجام دادنش، این حیثیت استناد به فاعله. کوشش و کوشیدن، کوشش خودش تو مفهومش استناد به فاعل یا استناد به یک موضوع نخوابیده، اما کوشیدن یک حیثیت استناد به فاعل داره. کسی است که می کوشد و با توجه به او مفهوم کوشیدن انتزاع میشه. همچنین آفرینش و آفریدن، وقتی میگیم خلق یا خلقت تدریجی است یا دفعی، باید روشن کنیم که منظورمون یعنی آفریدن یا آفرینش. آفرینش همین جهان است، به لحاظ اینکه متعلق فعل الهی قرار گرفته، خود به خود به وجود نیامده. اما آفریدن یعنی اون حیثیت استناد به فاعل. این معنای مصدری وقتی دقت کنیم حکایت از یک امر حقیقی نمی کنه، بلکه امری است انتزاعی. معناش چیه؟ منظور اینه که ما وقتی کاری را انجام میدیم یه ذات فاعل داریم، این یک امریست عینی که در خارج تحقق داره. یکی هم اون کاریست که تحقق می‌یابد از فاعل، صادر می‌شود از او، به وجود میاد، اون هم ممکن است یک امر عینی باشه. خدا که جهان را می‌آفریند، خدا حقیقتیست عینی که عینیت بخش به همه اشیاء است. عینی تر از خدا وجودی نداریم. البته توجه داشته باشید که منظور از عینی مادی نیست، برخلاف آنچه مادیین وانمود میکنند، عینی مساوی با مادی نیست. عینی یعنی امری که صرف نظر از اعتبار ما، از فکر ما، خودش وجود دارد، امریز حقیقی خارج از اندیشه ما، قوامش به فکر و اعتبار و اندیشه ما نیست. چه ما باشیم چه نباشیم او هست. خدا امریز عینی، جهان هم که آفریده میشه اون هم امریز عینی. وقتی خدا جهان را آفرید، جهان در خارج تحقق یافت، یه امر ذهنی که نیست جهان. اما آفریدن چطور؟ آیا آفریدن یک امر عینی است؟ یعنی چیزی است همچنان که خود فاعل امری است عینی و مفعول و اون متعلق فعل اون هم امری است عینی. آیا آفریدن هم یه امر عینی است؟ یعنی یه چیزیست در خارج به نام آفریدن، یا یک مفهومیست که عقل انتزاع میکنه، یک نسبتیست که بین دو شی ما در نظر میگیریم، البته به لحاظ خاص. اون چه در خارج تحقق دارد فاعل است و فعل به معنای مفعول یا به معنای اسم مصدر. اما فعل به معنای مصدری حیثیت انتساب به فاعل، این دیگه یک امر عینی نیست، نسبتی است که ما بین فاعل و متعلق فعل در نظر میگیریم. ما وقتی چیزی می نویسیم که نامه می نویسیم، خود ما امری هستیم عینی، نامه هم امریست عینی، اون حرکت دست من هم امریست عینی، قلم و کاغذ هم امریست عینی. اما غیر از اینها نوشتن اون حیثیت صدور و انتساب به نامه نویس، این یه چیز دیگری است غیر از شخص نویسنده و دستش و حرکت دستش و قلم و کاغذ و اینا. یا نوشتن یه مفهومی است که از اینا انتظار میشه، دستی که به اراده فاعل روی کاغذ حرکت میکند و نتیجش این میشه که خطی روی کاغذ ظاهر میشود، از اینها یک عنوانی انتظار میکنیم به نام نوشتن. دیگه نوشتن خودش یه چیزی در کنار اینها نیست. مفاهیم مصدری اینجور هستن، امور انتزاعی هستن، از نسبت بین فاعل و متعلق فعل انتزاع میشند. یعنی ما در مورد آفرینش جهان سه چیز نداریم، یکی خدا، یکی هم آفریدن، یکی هم آفریده. خالق داریم و خلق، مخلوق. خلق به معنای آفریدن امریز انتزاعی. وقتی این جهت را عقل لحاظ میکنه که عالم خود به خود به وجود نیامده، خدا او را به وجود آورده، اون وقت میگیم خدا خالق است، عالم هم مخلوق است، حیثیت انتساب مخلوق به خدا، صدور عالم از خدا به یک معنا که لفظ جالبی هم خیلی نیست، این آفریدن خداست. امور انتزاعی تابع طرفین انتزاع هستند. یعنی اون مفهومی که ما از نسبت بین دو شی به دست میاریم تابع طرفین نسبت هست. یه مثالی بزنم از مفاهیم اضافی روشن، مفهوم برادری است. خدا به شما یه فرزندی میده، تا این فرزند تک هست نمیشه بگن این فرزند برادر است. برادر کی؟ وقتی خدا پسر دومی به شما داد، اون وقت میگید این فرزند برادر اون فرزند است، حسن برادر حسین است. این برادری چیزی غیر از خود حسن و حسین نیست. در خارج یه حسن دارید یه حسین، یه چیز سومی به نام برادری ندارید. برادری یک مفهومی است اضافی، نسبی، نسبتی است بین دو شیء، یک امر حقیقی نیست، عینیت نداره. اون چه عینیت داره حسن هست و حسین. یه شیء سومی، شما سه تا فرزند که ندارید، یکیش هم اسمش برادر باشه، برادری باشه، اونی که در خارج است حسن است و حسین. حسن تا تنها بود هنوز برادر نبود، وقتی حسین هم به وجود آمد و یه مفهوم برادری هم پیدا شد، حسن شد برادر حسین، حسین هم شد برادر حسن. آیا وقتی حسین به وجود آمد بر وجود حسن چیزی افزوده شد؟ حسن یه چیزی را پیدا کرد که نداشت در وجود خودش به عنوان صفت برادری؟ وجود این هیچ تغییری نکرد. وقتی یک انسان دیگری هم در کنار او از این پدر و مادر متولد شد، یه مفهومی شما انتزاع می کنید، میگید این شد برادر او. مفاهیم اضافی اینجوری هستن، یه مفهومی هستن که بین دو شی صدق می کنن بدون این که چیزی بر اون دو شی بیفزایند. خالقیت و مخلوقیت همینطوره. خدا وقتی جهان را آفرید چیزی بر ذات خدا به نام خالقیت افزوده نشد. جهان هم وقتی تحقق پیدا کرد غیر از خود وجود جهان یه چیز دیگری به نام مخلوقیت نداریم که تا چهار چیز داشته باشیم: یکی خدا، یکی خالقیت، یکی جهان، یکی هم مخلوقیت. در خارج خدا داریم و جهان، خالقیت و مخلوقیت. و اون رابطه بین اینها خود اضافه که عبارت باشه از خلق، اینا مفاهیمی هستن انتزاعی. اونجایی که طرفین این نسبت امری زمانی باشند، این مفاهیم انتزاعی هم به تبع طرفین زمانی خواهد بود. یعنی وقتی شما میگید من نامه نوشتم، وجود شما یک وجودی است زمانی، چون در ظرف ماده و متعلق به ماده هست. نامه ای هم که نوشته میشه امری زمانی، در یک لحظه خاصی، در دقایق خاصی نوشته میشه، اونم امری زمانی. نویسندگی شما، اون رابطه بین شما و نامه که اسمش نوشتن هست و مصدر جعلیش میشه نویسندگی، این هم طبعا میشه یک امر زمانی. نوشتن هم در زمان تحقق پیدا میکنه، چون نویسنده در زمان است، نوشته شده هم در زمان است. این امر انتزاعی و اضافی هم، این هم میشه در زمان موجود. اونجایی که طرفین این نسبت غیر زمانی باشن، طبعا اون نسبت هم غیر زمانی خواهد بود، چون خودش که استقلالی نداره. وقتی بنا شد طرفینش که منشأ انتزاع این مفهوم هستند زمانی نباشند، خود این مفهوم هم زمانی نخواهد بود. تا اینجا جای اشکالی نیست، هر کس درست مفاهیم مسئله را تصور کنه تصدیق خواهد کرد، مثلا اینجوری. اما اگر نسبتی برقرار شد بین یک موجود غیر زمانی با یک موجود زمانی، مثل اینکه نسبت خالقیت و مخلوقیت برقرار می شود بین خدا که غیر زمانی است و جهان یا انسان که زمانی است، این مفهوم انتزاعی که مشتمل بر نسبت و اضافه هست، از یک طرف مربوط میشه به یک موجود غیر زمانی که خداست، از یک طرف مربوط میشه به موجودی که زمانی هست و اون جهان و انسانه. خودش چه کاره هست؟ آیا تابع اون طرف غیر زمانی است یا تابع این طرف زمانی است؟ طبعا دو لحاظ داره، این بستگی داره به این که شما چگونه لحاظ کنید. به لحاظ تعلقش به اون موجود غیر زمانی، غیر زمانی است. به لحاظ تعلقش به موجود زمانی، زمانی هست. ولی اصولا ما چون با موجودهای غیر زمانی آشنا نیستیم و اساسا نمیتونیم درست تصور کنیم یک موجودی را که در ظرف زمان موجود نباشه. به زحمت باید بر عقلمون فشار بیاریم، بر ذهنمون فشار بیاریم تا تصور کنیم یک موجودی را که در ظرف زمان موجود نباشه. برهان عقلی ما را به اینجا میکشونه و الا خود به خود ما نمیتونیم تصور کنیم یه موجودی که در ظرف زمان نیست، چنان که نمیتونیم تصور کنیم یه موجودی در ظرف مکان نباشه. خوب که بحث میکنیم فکر میکنیم، یهو ناخودآگاه باز از ذهنمون میپره که باز کجاست پس؟ با اینکه کجا مال موجودی است که جا داشته باشه، اما اگه موجود مکانی نباشه نمیشه بگن کجا. یا از ذهنمون میپره که پس کی این کار شد؟ کی مال چیزی است که زمان داشته باشه؟ اگر فعلی زمان نداره، کی هم درش معنا نداره. ولی ذهن ما اینطوری است، به قول شیخ الرئیس، فطرت وهم بر این است که ما اشیاء را در ظرف زمان و مکان درک میکنیم و چیزی را بی زمان و بی مکان نمیتونیم تعقل کنیم، نمیتونیم تصور کنیم. به هر حال بعد از این که دانستیم از راه برهان عقلی که خدا در زمان نیست، او زمان آفرین است، خدا در مکان نیست، او مکان آفرین است، اما اشیاء این جهان در ظرف زمان و مکان اند، اون نسبتی که بین خدا و اشیاء زمانی مکانی، اشیاء جایگاهی تحقق پیدا می کند، این نسبت خودش نسبت زمانی است یا غیر زمانی؟ عرض کردم دو لحاظ داره، به لحاظ انتساب به فاعل غیر زمانی است، به لحاظ انتساب به مخلوق زمانی است. ولی ذهن ما چون نمیتونه شیء غیر زمانی و غیر مکانی را درست تصور کنه، اینه که همیشه به ذهنمون اون جهت انتساب به مخلوق میاد که زمانی است و به صورت نسبت زمانی هم بیان میکنیم. نکته دیگری که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما در زبان خودمون و مانند بسیاری از زبانهایی که اطلاع دارم، در معنای فعل در مقابل اسم و حرف نسبت به زمان را لحاظ میکنیم. یعنی فعل یا فعل ماضی است یا فعل مضارع است، که مضارع هم شامل حال و آینده میشه، فعل خبری. وقتی ما میخوام خبر بدیم از یه چیزی، یا میگیم هست، این دلالت میکنه بر زمان حال، یا میگیم بود، دلالت میکنه بر زمان گذشته، یا میگیم خواهد بود، دلالت میکنه بر زمان آینده. اما یه فعلی که هیچ کدوم از این زمانها درش لحاظ نشده باشه، ما در زبان خودمون که ظاهرا نداریم، در عربی هم تا اونجا که اطلاع دارم نداریم همین چیز. زبانهای دیگه من مسلط نیستم، اما تا حدی که آشنا هستم اونا هم همینجوری. اصلا خاصیت فعل دلالت بر زمانه، یا زمان گذشته یا حال یا آینده. خب حالا اگر خواستیم ما یک رابطه ای را بیان بکنیم مربوط به چیزی که زمان ندارد، اینا با چه فعلی میتونیم بیان کنیم؟ میخوایم بگیم خدایی که زمان ندارد موجودی را آفرید که آن هم زمانی نیست. وقتی میخوایم بگیم آفرید، با چه فعلی میتونیم اینا بگیم؟ باید بگیم با فعل ماضی، بگیم بگیم آفرید. آفرید یعنی چی؟ یعنی در زمان گذشته. کلمه آفرید دلالت بر زمان میکنه. قرآن که فرض ما این است که نه خدا زمان دارد و نه اون موجودی که او خلق کرده است یکی از مجردات که زمانی نیست. اینو چگونه بیان کنیم؟ بگیم خدا یک مخلوقی را آفرید که زمانی نیست، خود خدا هم که زمانی نیست. این نسبت را به چه صورتی بیان کنیم؟ لفظ نداریم.
دلالت بر اون کتابی که دید و فاعل می کند، همه اینها در وضعشون اون کتاب به زمان لحاظ شده، که دلالت بر احترام به احد الازمنت سراته دارد طلبانیان، یعنی باید مقرون به یکی از زمانها بودید. با چه لفظی بیان بکنید که یک موجود غیر زمانی از خدای غیر زمانی ثابت شده؟ لفظ نداریم. باید با همین چیزهایی که در مورد اشیای زمانی به کار می‌بریم استفاده کنیم. ادبا اینجا یک تعبیر جالبی دارن، میگن گاهی افعالی که به خدا نسبت داده میشه منصرف از زمان است. کان الله علیما حکیما، این کانه میگن منصرف از زمان است. کسایی که با کتابهای طلبیگی آشنا هستن صرف و نحو عربی شاید با این تعبیر آشنایی داشته باشن. این معناش همینه، یعنی خود کلمه به مقتضای وضعش اقتضا می کنه که دلالت بر زمان داشته باشه. اما اینجا جاست نیست، اینجا زمانی نبزنیم، باید این حیثیت زمان رو ازش بکنیم، حد کنیم. اینجا این فعل منصرف از زمان است، یعنی زمان ازش کنده شده، حد شده. فعل ماضی منهای زمان رو داشته، اصل انتصاب به فاعل ملحوظه، زمان درش مطرح نیست، این جا نداره. نه آفرینندش زمانی و نه آفرینده شده از زمانی، رابطه هم زمانی نخواهد بود. وقتی خدا چیز زمانی را خلق میکنه، اونی که خلق میشه در ذات زمان خلق میشه، اما خدا که در ذات زمان نیست، اون محیط هست بر جمعی از منه، نسبتش به گذشته و حال آینده مساویست. او خودش بعد زمانی نداره تا اخیر و مقید بر یک زمان خاصی بشه، او احاطه بر همه از منه بود. وقتی میخواییم فعل زمانی را، یعنی متعلق زمانی را به خدای بی زمان نسبت بدیم، فعل چه خواهد بود؟ آیا دلالت بر زمان داره یا نداره؟ به لحاظ انتصاب به خدا بی زمان است، منصرف از زمان است. به لحاظ انتصاب به مخلوق دارای زمان است. یعنی مثل یک رشته ای تصور کنید برای تقریب به ذهن، یک رشته ای، یک نخی، یک ریسمانی که یک سرش به ماورای طبیعت بنده است که اونجا زمانی مطرح نیست، یک سرش به عالم طبیعت بنده که اونجا زمانی هست. گویی که این مثال نمیتونه درست حقیقت را مجسم کنه، ولی به هر حال در حد مثال بد نیست. یا فرض کنید مثل یک مفروضی که یک قاعدش در بی نهایت رأس این مفروض روی یک شیء مشخص محدود قرار گرفته، توهم میتونه بزن آدم این چیزی را. اون جهازی که انتصاب با بی نهایت داره حد نداره، نقطه مشخص نداره، زمان مشخص هم نداره. اما اون
رأس مخروط که ارتباط پیدا میکنه به عالم محدودها ناچار روی یک نقطه خاصی قرار میگیره، اونجا مرز مشخص میشه، زمان پدید میاد، مکان مشخص میشه. افعال خدا از اون جهتی که حکایت میکنه از یک رابطه ای بین خدا و جهان بی نهایت و بین مخلوق محدود و مقید در حدود زمانی و مکانی، این دو لحاظ درش هست. به یک لحاظ انتساب به عالم ثبات، عالم ابدیت، عالم بی نهایت و عالم الهی داره، از یک طرف انتساب به عالم محدودات، مقیدات، امور زمانی و محدود. پس میتونیم بگیم تمام افعال الهی که متعلق به اشیاء زمانی و مادی هست دو لحاظ درش هست. از اون لحاظ که از خدا صادر می شود، یعنی اون نقطه ای که این رشته را به خدا می پیوندد، در زمان نیست. او کار خودش را از اونجا که از او صادر می شه در زمان واقع نمی شه. اما این رشته وقتی تعلق پیدا می کنه به این عالم، خود این رشته امریست امتدائی ها، خود رشته امر حقیقی نیست. تصور کردیم یک رشته ای بین خدا و خلق، از اون جهتی که انتساب به خدا داره در زمان نیست، و از اون جهتی که انتساب به مخلوقات داره در ظرف زمان واقع میشه. پس فعلش هم میشه گفت یک فعلی بی زمان و غیر تدریجی. چرا؟ برای اینکه از خدایی صادر شده که در اونجا تدریج مطرح نیست، تدریج توأم با زمان. به این لحاظ میگیم تمام اشیاء، حتی اشیاء مادی، خدا بی زمان می آفریند. زمان مال این آفریده شده هست، نه آفریدن خدا زمان دارد. اونجا که مربوط به اوست فقط یک کنه، یک اراده هست. اراده خدا که تعلق گرفت به این که جهانی تحقق پیدا کند، انسانی موجود شود، این اراده خدا در زمان واقع نمی شود. خدا هم که احتیاج به حرکت دادن دست و پا و اینها نداره، علیاذ بالله. این دستش ها مدتی باید بیارد و ببره تا یه چیزی به وجود بیاد. خدا که دست جسمانی نداره، عضوی نداره، تجزیه‌ای در وجود خدا نیست. غیر از ذات خدا، ذات بسیط احدی، چیزی در ذات خدا نیست. پس خدا وقتی می آفریند، اون که از اوست همون اراده تحقق اشیاء. اون وقت چی تحقق پیدا می کند؟ چیزی که همراه خودش زمان است، یعنی چیزی که دارای بعد زمانی است. مخصوصا اگر این مسئله برای ما کاملا حل بشه که زمان بعد موجود جسمانی است، همونطور که طول بعد موجود جسمانی است، عرض موجود یک بعد است، زمان هم یکی از ابعاد موجودات مادی است و هر چیزی زمان مخصوص به خودش داره، همونطور که طول مخصوص به خودش داره، عرض مخصوص به خودش داره. این مسئله است که صدر المتعلهین شیرازی رضوان الله علیه حل کرده و حتی غیر از اون مطلبی که انیشتن قائل هست که زمان بعد چهارم هست و اینا، این فراتر از اونه که البته حالا جای بحثش نیست. اگر این مسئله برای ما حل بشه که اصلا زمان بعد خود عالم هست، نه ظرفی است که عالم در او قرار گرفته، زمان با خود عالم پدید میاد، وقتی این رو تصور کنیم اون وقت خوب میفهمیم که فعل خدا در زمان واقع نمیشه، هنوز زمانی نیست. با آفریدن جهان زمان پیدا می شود، کمان این که طول و عرض جهان با آفریدن جهان پیدا می شود. خدا وقتی یک شیء مادی را می آفریند، طول و عرضش کی پیدا می شه؟ قبل از خودش یا بعد از خودش؟ اصلا این شیء یعنی چیز طول و عرضدار. آفرینش این شیء یعنی آفرینش طولش و عرضش و عمقش. اصلا این را از هم مجزا نیستن. وقتی فهمیدیم که زمانم یک بعدی از ابعاد این موجود است، یعنی و آفریدن زمانش، زمان چیزی مجزای از اشیا نیست. وقتی این مسئله برای ما حل بشه، این ادایزی که کردم که این مقدارم پیچیده و خسته کننده هم بود، روشن‌تر میشه که فعل خدا از اون جهتی که انتساب به خدا دارد در ظرف زمان نیست. خدا که زمان نداره. وقتی چیزی را آفرید، شیء زمانی را، زمانش هم با خودش آفریده میشه و اصلا با گفتن هم درست نیست. بعد خود شیء است. چنان که نمیشه بگن وقتی میز ساخته شد طولش هم با خودش ساخته میشود. اصلا میز یعنی چیز طولدار. وقتی میز ساخته شد حجمش هم ساخته میشود. حجم ساختن علاهده ای نداره. حجم مال خود میزه. اگه میز هست حجم هم هست. زمان هم همینطوره. بنابراین آفرینش جهان
از اون جهتی که جهان زمانی است، آفرینشش هم میشه زمانی. اما از اون جهتی که از خدای غیر زمانی صادر میشه، آفرینش غیر زمانی است. پس چیه؟ فقط خدا به عالم میگه باش، عالم موجود میشه. اما چه عالمی موجود میشه؟ عالمی که 1 میلیارد سال زمان دارد، کما این که فرض کنید که 1 میلیارد کیلومتر هم طول دارد. آیا وقتی خدا میخواد طول عالم را خلق بکنه، خودش هم باید همراه طول بره؟ یعنی خودش هم باید در مکان واقع بشه؟ خدا وقتی موجود طولدار، حجمدار را می آفرینه، خودش هم باید همین طرف مثل یک مهندسی که وقتی میخواد خط بکشه، خودش هم باید همراه خطش بره. یعنی در طول باید واقع بشه. خدا که هیچ وقت مکان پیدا نمی‌کنه. وقتی خدا شیء زمانی هم خلق میکنه، همراه زمان نباید بره. او مقارن با زمان نمیشه اصلا. او چیزی را می آفریند که در اون شیء زمان هست، کما اینکه در اون شیء حجم هست، طول و عرض و عمق هست. لازمش نیست که خود خدا هم طول و عرض و عمق پیدا کنه، یا حج پیدا کنه، یا مکان پیدا کنه، و یا زمان پیدا کنه. نه خدا زمان دارد و نه فعل خدا از اون جهت که انتساب به خدا داره. از اون جهت که انتساب به مخلوق زمانی دارن، فعل هم متصف به زمانیت میشه. پس اگر اون جهت انتساب به خدا را در نظر گرفتیم، هیچ یک از کارهای خدا زمان نداره. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چه امری؟ هر گونه امری باشه، مادی باشه یا مجرد، فرق نمی کنه. هر امر، اذا اراد شیئا، هر شیئی. پس اون چه بعضی از مفسرین فرمودن که این مربوط به اشیاء غیر مادی است، با اطلاق این آیه سازگار نیست. قرآن نمی فرماید وقتی خدا شیء غیر مادی را خواست خلق کنه بهش میگه کن. میگه هر چیزی. اذا اراد شیئا، هر جور چیزی را خدا اراده کرد بهش میگه کن، به وجود میاد. این به لحاظ این است که خدا در زمان نیست و فعل هم از اون جهت که انتساب به خدا داره زمانی نیست. اما مخلوق چطور؟ مخلوق زمانی است. مخلوقات مادی همشون زمانی هستند، بعد زمانی دارن. به لحاظ اینکه این فعل تعلق میگیره به شیئی که دارای حجم هست، فعل هم فعل حجمداری میشه. به لحاظ اینکه تعلق میگیره به شیء زماندار، فعل هم زماندار میشه. میگیم خلقت آسمان و زمین در شش دوره زمانی قرار تحقق یافته. خلق الله السماوات والارض فی ستة ایام، یا خلقت انسان در نه ماه انجام گرفته. نه اینکه خدا همراه این خلق در طول زمان حرکت کرده، یک زمان نطفه، بعد وارد زمان علقه میشه خدا، بعد وارد زمان مضغه میشه، همینطور با زمان پیش میره. نه، خدا همراه زمان حرکت نمیکنه. پیش خدا زمان نیست، او احاطه بر همه از بین داره. پس چگونه خلقت خدا در نه ماه انجام میگیره؟ یعنی خدا چیزی را می آفریند که اون چیز نه ماه بعد وجودی شه. کما اینکه حجم خاصی هم داره، طول و عرض و عمق خاصی داره. با توجه به این توضیحی که دادم، این آیه به اطلاق خودش در تمام اشیاء صدق میکنه. حتی اشیایی که میلیاردها سال آفرینششون طول میکشه، صحیح هست بگیم به اونها خدا گفت کن فیکون. خدا گفت به وجود بیا، اونا به وجود آمدند. وقتی میگه به وجود بیا یعنی چی؟ یعنی ای موجود 6 میلیون ساله به وجود بیا. چی به وجود میاد؟ موجودی که 6 میلیون سال ادامه داره. نه خدا هم با این 6 میلیون سال حرکت میکنه، همراهش میره از این نقطه به اون نقطه، نقطه زمانی. اونجا که این عالم 6 میلیون ساله به او ارتباط پیدا میکنه، اونجا زمان نیست. زمان این طرف، وقتی جهان پیدا شد زمانم پیدا میشه. پس او فقط با یک کن می آفریند. چی می آفریند؟ اون چیزی که یک بعد زمانی داره، کوتاه یا دراز، یک ثانیه یا 1 میلیون سال یا 1 میلیون سال نوری، فرق نمی کنه. برای او فرق نمی کنه. هرچی امر کنه به وجود بیاد، همون به وجود میاد. اگه فرمود یک موجود 1 میلیون ساله به وجود بیاد، همون به وجود میاد. چیزی به وجود بیاد که 1 میلیون سال وجودش ادامه داره، یا تحولاتش در طول 1 میلیون سال ادامه پیدا می کنه. نه اینکه خدا تدریجا قدم به قدم با زمان پیش میره. مخلوق است که بعد زمانی داره. چنان که وقتی خدا چیزی را در مکانی خلق بکنه، خودش نمیاد در اون مکان، اون که هیچ وقت در مکان واقع نمیشه. مخلوق در این مکان آفریده میشه. او میگه تو موجود شو در فلان مکان، نه اینکه خودش هم بیاد تو اون مکان اونا اونجا بیافرینه. انتصاب به مکان مال مخلوقه، انتصاب به زمان هم همینطوره. پس افعال الهی از اون جهتی که از او صادر می شود، چون در ذات الهی زمان نیست، بعد زمانی نداره. از اون جهتی که وقتی تحقق پیدا کرد تمام موجودات مادی دارای بعد زمانی هستند، فعلی هم که به اونها تعلق می گیره به این لحاظ دارای صفت زمانی هست. خدا آسمان و زمین را در کی خلق فرمود؟ در همون زمانی که آفریده شد. حسن را در چه روزی خلق فرمود؟ در روز 21 ماه مبارک رمضان سال 1402. در این روز خدا خلق فرموده، نه اینکه خدا اومده توی این زمان و این موجود اینجا آفریده. خدا بر همه ازمنه محیط هست، توی زمان نمیاد، دستش هم را نمیاره تو زمان، دست جسمانی که نداره خدا. پس چطور این موجود در این زمان آفریده شد نه در زمان دیگر؟ این بعد وجودی این موجوده. همونطور که طول و عرض و عمق خاصش ویژگی های این موجوده، این زمان خاص هم ویژگی این موجوده. این موجود یعنی اونی که این حجم را دارد و این زمان را. اینم یه بودشه. این مقدمه که در اینجا برای توضیح این آیات عرض کردم در بسیار از جاهای دیگه هم ازش استفاده میکنیم که انشاءالله در جلسه بعد به یاری خدا توضیح خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقایون سوالی دارن؟ قدیم ازلی نخواهیم داشت. این مسئله ایست که بین متکلمین و فلاسفه مورد اختلاف که آیا ما موجود مجرد تام غیر از خدا داریم یا نداریم. متکلمین معتقدند که غیر از خدا موجود مجرد تام که بی زمان باشه نداریم، ولی زمان میگن قدیم زمانی هم منحصر به خداست. اما فلاسفه معتقدند که نه، مخلوق هم میتواند غیر زمانی باشد و این مخلوق غیر زمانی یعنی چیزی که هیچ ارتباطی با ماده نداشته باشه، مجرد تام باشه. چنین موجودی بی زمان خواهد بود و اشکالی هم نداره که از نظر زمان یک موجودی داشته باشیم که زمان محدودی نداشته باشیم. چگونه شما در آینده تمام موجودات ابدی خواهند بود؟ یعنی انسان ها در قیامت چجور هستند؟ ابدی هستند دیگه، خالدین فیها ابدا. اشکالی داره که بگیم یک موجود ابدی غیر از خدا داریم؟ به خدای خدا لطمه ای وارد میشه؟ خداست که این موجود را الالعبد ادامه میده. بله، اون غیر تأکیدی است. بناش این است که از اعتقادات ضروری ماست که عالم آخرت ابدی است. ولی خدا اون عالم را به ابدیت نگر میداره، ابدیت بهش میده. خب اگر یه خدا خواسته که یک موجودی در ازل هم باشد، اگر نتونه خدای مچنین موجودی خلق کنه و امکان داشته باشه، نقصی در قدرت خداست. این معنیش اینه که دو تا خدا شده، خدا او را در ازل آفریده است. به هر حال این بنابراین نمیخوام تأیید یک طرف بکنم، مسئله ایست بین متکلمین و فلاسفه مورد اختلاف. اگر دقت فرموده باشید در مثال هایی که میزدم گفتم اگر موجود غیر زمانی داشته باشیم، روی این مبناست. برای نویسنده این سوال این توهم پیش اومده که ما وقتی میگیم انسان در 9 ماه آفریده شده، 9 ماه طول زمان آفرینش انسان هست، این باید بگیم که اراده خدا در یک لحظه تحقق نیافته، دابو مثلا امر دفعی خدا در اینجا صادق نیست. منظور اینه که آفرینش یک موجود تا اسم اون موجود برش صادق باشه ادامه داره، یعنی از اون نقطه ای که شروع میشه تا این ماهیت تحقق پیدا بکنه، ماهیت انسان از وقتی نطفه شروع به تحول پیدا میکنه، اسم انسان برش صادق نیست. وقتی علقه شد باز هم انسان نیست، مزغه شد، تابش جنین کامل باز هم اگر روح نداد درش دمیده نشه باز هم انسان نیست. اون وقتی که نفخ روح میشه این میشه انسان. ولی همه این مراحل 9 ماهه که البته 9 ماه تا نفخ روح نیست، 4 ماهه، این مراحل 4 ماهه مراحل آفرینش انسانه. یعنی هنوز در هیچ یک از این مراحل نمیشه بگن انسان است، اما میشه بگن همین است که داره انسان میشه. این 4 ماه را میگیم دوره آفرینش انسان. بعد انسان تحولات مختلفی از لحاظ مادی و معنوی تا پایان عمرش پیدا میکنه، اما در هیچ مرحله اسم انسان ازش سلب نمیشه. پس از اون مرحله 4 ماهه یا 9 ماهه یا هنگام تولد در این عالم انسان هست تا پایان، تحولات زیاد پیدا کرده، اما در همه اینا تحولات انسان است، نه اینکه از انسان به چیز دیگری تبدیل شده. اینا رو دیگه مراحل خلقت انسان حساب نمی کنیم. اما قبل از اون که هنوز اسم انسان برای صدق نمی کرد، اما داشت انسان می شد، اونا رو مراحل خلقت انسان حساب می کنیم. پس این جهت فرق می کنه که اون 9 ماه اولیه رو چگونه مراحل خلقت انسان حساب می کنیم، اما عمر 90 سالش رو مراحل خلقتش حساب نمی کنیم. البته با یک دید دیگری اونها را هم میشه، اما معمولا در اصطلاحات عرفی و متعارف مراحل خلقت را تا اونجایی میگیم که یک موجودی در حال شدن هست تا عنوان اون موجود برش صادق باشه. بعد هم شدنهایی داره، اما اون شدنها دیگه در اون عنوان نیست، اون عنوان دیگه ثابت، انسانیت انسان دیگه از اول عمرش تا آخر عمرش هست، شدنهای دیگری دارد، اونا را از مراحل خلقت انسان به شمار نمیاریم. بله، وقتی خدا میفرماید باش، همون باش هم یک لحظه و زمان است. این را انشاءالله توضیح خواهم داد که نه، این باش در زمان واقع نمیشه، یعنی این سخن خداست. در باره سخن خدا در بحث آینده انشاءالله توضیح خواهم داد که این چگونه در ظرف زمان است. مثل این که بعضی از برادران رو مسئله جبر خیلی حساسیت دارن، میگن آیا اینجور برداشته از زمان ما را به جبر نمیکشانه؟ چه ربطی به جبر داره؟ مثل این از شما بگید برداشت طول از این عالم، ما بگیم طول یکی از ابعاد وجود میز است، ما را به جبر نمیکشاند، چه ربطی به جبر؟ چه بگید مکان خارج از این عالم است، عالم در این مکان واقع شده، یا بگید نه مکانم از خود عالم انتزاع میشه، زمان هم همینطوری، چرا تو اینجا به جمع ریخته؟ جواب این سوال هم داده شد، وقتی خدا میفرماید اراده میکند شدن چیزی را، اون چیز در اول خودش مورد نظر است یا در زمان آخرش؟ اگر اون چیز که شما میگید مثل انسان، این انسان در همه مراحل صدق بکنه، دیگه مراحل شدنش جزء آفرینشش نیست. اگر نه، این مراحل خارج از اون شدنش هست، مثل شدن نطفه تا انسان، اون جزء مراحل آفرینش این انسان است و کلش متعلق آفرینش است، نه تنها لحظه اول نه تنها لحظه آخر، از اول تا آخر، تا برسد به اون جایی که این ماهیت تحقق پیدا کنه، این عنوان برای صادق بشه، در تمام این مراحل تحت آفرینش است و آفرینش بر همه اون گسترش یافت. منظور از این که جهان در 6 روز آفریده شده چیست؟ البته اینجا جای بحثش نیست، ولی اجمالش این است که یعنی 6 دوره زمانی، اما چقدر، چند ساعت، چند روز، چند میلیون سال، معلوم نیست، قرآن نفرموده، ما هم خودمون چیزی علم غیب نداریم. مسئله علیت متقابل و علیت مدور را چگونه میتوان توجیه کرد؟ علیت یک رابطه است، رابطه تأثیر و تأثری است که از یک حیثیت ما انتزاع می کنیم. اگر چیزی 2 حیثیت درش بود، در واقع 2 بعد وجودی داره، از یک لحاظش علت است، از یک لحاظش معلول شیء دیگری است. یک بعد وجودی نمیشه هم علت باشه هم معلول باشه. فرض فرمین معلمی درسی میگه به شاگردی میآموزه، زبان انگلیسی بهش تدریس میکنه، این شاگرد هم زبان فرانسوی به اون معلم تدریس میکنه. کدوم معلمن کدوم متعلم؟ در زبان انگلیسی X معلم است، در زبان فرانسوی Y معلم است. این که میگیم تأثیر متقابل یا معلول علیت متقابل در یک حیثیت نمیشه، محاله. اون کسی که زبان یاد میده باید بلد باشه تا یاد بده به دیگه، اون کسی که میخواد یاد بگیره باید بلد نباشه تا از این یاد بگیره. نمیشه در همین رابطه هم این فاعل باشه هم او، هم این معلم باشد هم او. اگه درست تصور کنید ببینید این محاله. یک کلمه واحد هم شما به من یاد بدید هم من به شما یاد بدم. من که میخوام به شما یاد بدم باید من بدونم که به شما یاد بدم، و شما نباید بدونید تا از من یاد بگیرید. و چطور شما همون کلمه رو به من یاد میدید؟ هیچ وقت رابطه علیت در یک حیثیت قابل تکرار و قابل دوران و قابل تأثیر متقابل نیست. این تأثیرات متقابلی که گفته میشه مال اشیایی است که دو حیثیت یا چند حیثیت داره. بنابراین اگر چیزی بسیط باشه، یک حیثیت بیشتر نداشته باشه، اون دیگه هیچ وقت معلول واقع نمیشه. مثل ذات مقدس حق تعالی، خدا علت است اما دیگه هیچ وقت معلول واقع نمیشه. به خلاف اشیای مادی که از یک جهت میتونه یکی علت باشه، از یک جهت میتونه معلول.